صفحه 523 ادامه پاپوش کودک. فرمانده اخم کرد و گفت: آهای شبه پوسیده، دروغ نگو. نام من تریستان است. من پادشاه رفیقم. نام من تریستان است، فهمیدی؟ نظری به میدان افکند و گفت: نام من در اینجا انعکاس خاصی دارد. گودل که امید به دلش راه یافته بود گفت: اگر چیتون هم باشی ترسی از شما ندارم. من آنچه گفتنی بود گفتم. تریستان گفت: لعنت بر شیطان، چه خاله زنک عجیبی است. آه دختره که جادوگر گریخته است، از چه راهی؟ گودل با بیغمی گفت: به نظرم از کوچه متون فرار کرد. تریستان سر برگردانید و به سربازان اشاره کرد تا آماده حرکت شوند. راهبه نفس راحتی کشید. ناگهان یکی از کمانداران گفت: خداوندگار را از این پیرزن بپرسید چرا میله‌های آهنی پنجره در هم شکسته است. از این پرسش مادر بینوا مضطرب شد. با این حال حضور ذهن خیش از دست نداد و گفت: میله ها همینطور بوده است. کمانتار گفت: به، دیروز به صورت صلیب سیاه زیبایی بود. تریستان از گوشه چشم به راهبه نگریست و گفت: مثل اینکه زنی که دست پاچه می شود. مادر بینوا پی برد که همه چیز به پایداری وی وابسته است. با اینکه روحش پژمرده بود خنده سر داد. مادران چنین نیروهایی دارند، و گفت: به، این مرد مست است. بیش از یک سال است که عرابه‌ای به روزنه خورده و نرده های آن را شکسته است. نمیدانی چه نفرین هایی در حق عرابه چی کردم. کماندار دیگری گفت: راست میگوید، من خود شاهد بودم. در میان جمع هماره کسانی هستند که همه چیز را دیدند. شهادت غیر منتظره کماندار به راهبه که در بازجویی از پل موئین میگذشت جان بخشید، ولی او به شادی و غم متناوبی محکوم بود. کماندار نخستین گفت: اگر عرابه میله را شکسته است، چرا شکستگی به سوی داخل حجره نیست؟ تریستان به سرباز گفت: ها ها، عجب بازجویی میکنی. پیرزن جواب بده. مادر با لحن لقت‌انگیزی گفت: خدایا به دادم برست. آقا سوگند میخورم که عرابه میله ها را شکست. میبینید که این مرد خود شاهد بوده. از این گذشته، شکستن میله ها چه ربطی به کار کلی جادوگر دارد؟ تریستان زیر لب قرید: هم. سرباز از تمجید تریستان به خود میبالید، گفت: جای شکستگی میله ها تازه است. تریستان سر تکان داد. رنگ از رخسار راهبه پرید. تریستان پرسید: میله آهنی از کی شکسته است؟ یک ماه، 15 روز، آقا نمیدانم. سرباز گفت: قبلا میگفت میله ها یک سال پیش شکسته است. تریستان گفت: شاید هم مجرم است. پیرزن که به میله ها چسبیده بود فریاد زد: حضرت آقا سوگند میخورم که نرده ها را عرابه شکسته است. به فرشتگان بهشت قسم که عرابه شکسته است. اگر خلاف گویم خدا را منکرم و لعنت ابدی بر من باد. تریستان گفت: چه قسمهای شدید و غلیظی میخوری. دم به دم از اعتماد زن به خود کاسته میشد. نزدیک بود دستگلی به آب دهد. خود بدین راز پی برد که ناگفتنی ها را گفته است. در این حال سرباز دیگری سر رسید و گفت: ارباب، پیرزن دروغ میگوید. جادوگر از کوچه موته نگریخته است. زنجیر کوچه آویزان است و زنجیربان رهگذری را در آنجا ندیده است. هر دم قیافه تریستان گرفته تر میشد. به راهبه رو کرد و گفت: حال چه میگویی؟ راهبه کوشید تا پاسخی به گفته وی دهد. آقا جان چه میدانم، شاید به آب زده باشد یا شاید من اشتباه کرده باشم. تریستان گفت: او محال است که به شهر داخل شود، زیرا میداند که در آنجا در تعقیب او هستند. پیرزن دروغ میگویی. سرباز اولی گفت: در اینجا و ساحل مقابل کشتی و زورق هم نیست. راهبه که قدم به قدم دفاع میکرد گفت: شاید هم شنان کنان از آب گذشته باشد. سرباز گفت: مگر زنها هم شنا بلدند؟ تریستان بر سر خشم آمد و گفت: ای پیر زن لعنتی، تو دروغ میگویی، دروغ میگویی. چه خوب میشد که جادوگر را به حال خود میگذاشتیم و تو را بالای دار میفرستادیم. اگر رو ساعتی بازجویی کنند شاید حقایق را بیان کنی. زود باش به دنبال ما بیا. راهبه از خدا میخواست. از این رو گفت: باشد باشد، مرا بازجویی کنید، مرا همراهتان ببرید. زود زود، هرچه زودتر حرکت کنیم. او با خود میگفت که در این حال دخترم فرصت فرار خواهد یافت. تریستان گفت: لعنت بر شیطان، چشته‌هایی برای چهارمیخ کشیده شدن دارد. از این دیوانه چیزی نمیفهمم. گروهبان سالخورده ای از صف در آمد و گفت: سرکار، واقعا دیوانه است. اگر دختر کوری را رها کرده است تقصیر او نیست. او از کلیان بیزار است. 15 سال است که من نگهبانی میدهم و همیشه او را در حال نفرین به کلیان دیدم. اگر مجرمی را که در تعقیبش هستیم همان دختر رقاص دورگرد باشد، یقین بدانید که این پیرزن دشمن خونی اوست. گودل گفت: مخصوصا از این دختره که کلی بیزارم. شهادت یک نواخت نگهبانان گفته گروهبان سالخورده را تایید کرد. تریستان چون دید که نمیتواند از گفتگو با راهبه چیزی به دست آورد، پشت بدو کرد و به سمت اسب خود رفت. در این حال دندانها را به هم فشرده و میگفت: برویم و مأموریتمان را انجام دهیم. پیش از آن که دخترک کلی را دار بزنیم، خواب به چشمانم نخواهد رفت. با این حال پیش از آن که بر اسب نشیند، کمی درنگ کرد. گودل بین مرگ و زندگی دست و پا میزد، زیرا تریستان چون سگ شکاری که از شکار دل نمی کند در میدان پرسه می زد. سرانجام فرمانده سر تکان داد و به زین اسب پرید. گودل خوشحال شد، نظری به دخترک افکند و گفت: نجات یافت. دخترک بینوا در تمام این مدت نفس در سینه حبس کرده از ترس مرگ که در برابرش ایستاده بود بی حرکت مانده بود. او از مجادله گودل با تریستان غافل نمانده بود. نگرانی مادر در دل وی انعکاس یافته بود. تنابی که او را بر بالای مقاک نگه می داشت نزدیک به پاره شدن بود و او 20 بار بیشتر بروز این خطر را به جان حس می کرد. سرانجام با مراجعت سربازان نفس راحتی کشید و حس کرد که پا بر زمین نهاده است. در این حال صدایی به گوشش رسید: نخیر آقای شاه بندر، من ارتشی هستم و دار زدن جادوگر کار من نیست. شما خود به این کار خواهید پرداخت. من به سر گروهان خود می روم. گروهان بی فرمانده مانده است. این صدای فوبوس بود. اسمرالا از شنیدن صدای فوبوس از خود بی خود شد. دوست و حامی خود را در چند قدمی خیش یافت، از جای برخاست و پیش از آن که مادرش بتواند مانع شود به سوی روزنه دوید و فریاد برآورد: فوبوس، فوبوسم، خودت را به من برسان. فوبوس چارنل در خم کوچه کوتلیه ناپدید شد، ولی تریستان هنوز در آنجا بود. راهبه قرش کنان خود را به روی دخترک انداخت و او را به تندی به عقب کشاند. ناخن‌های خود را در گوشت گردن او فرو برد، ولی دیگر دیر شده بود. تریستان دخترک را دید و چون گرگی که دندان نشان دهد زیر خنده زد و گفت: دو موش با هم در تله افتادند. سرباز گفت: من از اول بدگمان بودم. تریستان بر روی شانه او زد و گفت: گربه خوبی هستی. هانری کوزن کجاست؟ مردی که لباس و قیافه سربازی نداشت از صف در آمد. او لباس خاکستری و قهوه‌ای رنگ رفته‌ای بر تن داشت، موهای سر را راست خوابانده و آستین‌های چرمی به بازو کرده بود. حلقه طناب بزرگی نیز در دست داشت. این مرد همیشه همراه تریستان بود و تریستان هماره همدم لویه 11 بود. تریستان روی به وی کرد و گفت: دوست من، جادوگری که به دنبالش می‌گشتیم همینجاست، او را دار بزن. نردبان همراهت هست؟ مرد پاسخ داد: زیر انبار خانه ستوان نردبان است. آنگاه چوبه دار را نشان داد و پرسید: همینجا دارش بزنیم؟ بله. مرد نیز چون تریستان خندید و گفت: راه دوری در پیش نداریم. تریستان گفت: زود باش، بعداً فرصت خندیدن خواهی داشت. پس از آنکه چشم تریستان به دختر افتاد، راهب خاموش ماند. او کلی بینوا را به درون غار افکنده پشت پنجره جا گرفته و دستها را چون چنگالی به دو طرف آن گرفته بود. در این حال نگاه وحشی او به یکایک سربازان می افتاد. هنگامی که هانری کوزن به حجره نزدیک شد، با چنان نگاه شرارواری روبرو شد که به اختیار قدم به عقب نهاد و گفت: حضرت آقا، کدام یک از این دو را باید دار زد؟ دخترک را. بهتر، پیرزن بدجنس‌تر است. گروهبان سال خورده گفت: دخترک رقاص بینوا. هانری کوزن به حجره نزدیک شد. از دیدن نگاه هراس انگیز مادر چشم بر زمین دوخت و با وحشت گفت: خانم؟ راهبه با صدای هولناکی گفت: چه میخواهی؟ شما نیستید، آن یکیست. کدام یکی؟ دخترک. راهبه سرتکان داد و فریاد برآورد: اینجا کسی نیست، اینجا کسی نیست. دشخیم گفت: چرا؟ چرا؟ بگذارید دخترک را ببرم. نمیخواهم صدمه‌ای به شما بزنم. راهبه زرخندی زد و گفت: نمیخواهی به من صدمه بزنی؟ آنگاه دیوانوار فریاد برکشید: اینجا کسی نیست. گفتم که دخترک اینجاست. ما دیدیم که شما دو نفرید. راهبه زرخند زد و گفت: باز هم نگاه کن. همه جای حجره را بگرد. دشخیم ناخن‌های مادر را دید و جرأت و جسارت از دست داد. تریستان که نفرات خود را دور سوراخ موش قرار میداد فریاد برآورد: زود باش. هانری هاجواج ماند. یک بار دیگر رو به تریستان کرد. او تناب را بر زمین نهاد و با حیرت زدگی کلاه خود را در دست میچرخانید. حضرت آقا، از کجا وارد شوم؟ از در. اینجا در ندارد، از پنجره. پنجره بسیار تنگ است. تریستان خشمگین شد و گفت: گشادش کن. کلنگ به همراهت نیست؟ مادر به حال هشدار بدانها نگریست. دیگر امیدی برای او باقی نمانده بود. نمیدانست چه میخواهد. تنها میخواست دخترش را از او نگیرند. هانری کوزن در جستجوی ابزار کار اعدام به سوی انبار عمارت ستوندار رفت. نردبان دو طرفه ای را برگرفت و آن را زیر چوبه دار نهاد. 5-6 تن از مامورین شاه بندری پاریس نیز اهرام به دست به اتفاق تریستان به طرف پنجره حجره روان شدند. تریستان با تشدد گفت: پیرزن، دخترک را رها کن. راهبه به مانند کسی که سخن طرف را نفهمیده باشد به وی نگریست. تریستان به سخن خود ادامه داد: ابلیس، این جادوگر را می‌خواهند به فرمان شاه دار بزنند، تو چرا مانع این کاری؟ زن بینوا خنده وحشتباری کرد و گفت: چرا مانع این کارم؟ برای اینکه اون دختر من است. لحن کلام او طوری بود که حتی دشخیم به لرزه افتادند. شاه بندر گفت: من خود نیز از این کار ناراحتم، ولی به ناچار باید اراده شاه عملی شود. راهبه خنده زنان فریاد برآورد: شاه، تو چه ربطی به من دارد؟ گفتم که او دختر من است. تریستان گفت: دیوار را سوراخ کنید. برای باز کردن راه ورود به حجره کافی بود یکی از سنگ‌های زیر پنجره را بردارند. وقتی که مادر صدای کلنگ و اهرم را بر دیوار دژ خود شنید، فریاد وحشتباری برکشید و سپس به مانند دارندگان درون قفس به سرعت عجیبی درون حجره چرخیدن گرفت. او دیگر دم نمی‌زد، ولی دیدگانش شرروار بود. از دیدن او ترس بر دل سربازان راه یافته بود. ناگهان سنگی را که زیر سر می نهاد برگرفت، خنده زد و آن را به سوی کارگران انداخت. دستهایش می لرزید. از این رو سنگ به کسی نخورد، ولی زیر پای اسب تریستان افتاد. تریستان دندانها را به هم فشرد. هنوز آفتاب نتابیده، ولی هوا روشن بود و راههای پرپیچ و خم خانه ستوندار ارغوانی رنگ بی نمود. ساعتی فرا رسیده بود که در آن پنجره‌های خانه سحرخیزان باز می شد. دورگردان و میوه فروشان که تک تک با بار اولاغ خود به سوی میدان اعدام در حرکت بودند، لحظه چند به تماشای سربازان می ایستادند و شگفت‌زده به دانان که جلوی سوراخ موش را محاصره کرده بودند می نگریستند. راهبه در کنار دختر خیش نشسته تن خود را حایل وی ساخته بود. او با چشمان باز به کودک بینوا که آهسته نام فوبوس را زیر لب می راند گوش می داد. هرچه کار مخربین پیشرفت می کرد، مادر بی اختیار عقب می نشست و بیش از پیش دخترک را به دیوار می فشرد. ناگهان راهبه مشاهده کرد که سنگ زیر روزنه در غلطید و صدای تریستان که سربازان را تشویق می کرد شنیده شد. مادر فریاد برآورد: آهای، آهای، ای دوستان، راستی می خواهی دخترم را دار بزنید؟ به شما می گویم که این دختر من است، ای ترسوها، ای نوکران دشخیمان، ای آدم کشان پست. مردم به دادم برسید، به دادم برسید. آتش، مگر ممکن است که دخترم را دار بزنند؟ پس خدای مهربان کجاست؟ آنگاه رو به تریستان کرد و با دهن کفالود و دیدگان شرربار چون پلنگ ماده‌ای فریاد برکشید: نزدیکتر بیا تا دخترم را بربایی. آیا نمی‌فهمی که زنی به تو می‌گوید او دخترش است؟ می‌دانی معنی کودک چیست؟ آها یوز پلنگ، تا کنون با ماده یوز هم بستر نشده ای؟ بچه یوز نداری؟ اگر داری، وقتی که زوزه می‌کشد آیا دلت به لرزه در نمی‌آید؟ تریستان فریاد زد: سنگ را پایین بیاندازید. اهرم‌ها سنگ بزرگ را بلند کرد. مادر برخاست تا از سنگ به عنوان سلاح دفاعی استفاده کند. با چنگ و ناخن بدان چسبید، اما سنگ به زور شش مرد قوی بنیه در امتداد اهرم‌ها به سوی زمین غلتید. هنگامی که مادر راه ورود به حجره را گشوده دید، خود را جلوی روزن رسانید تا راه مهاجمین را سد کند. در این حال بازوانش به هم می‌پیچید و سرش به تخت سنگ‌ها می‌خورد. با صدای خسته و دورگه‌ای فریاد برمی‌آورد: به دادم برسید، کشتند، کشتند. تریستان که بی‌اعتنایی ایستاده بود فرمان داد: دخترک را بگیرید. مادر نگاهی به سربازان افکند. نگاه وی چنان وحشتبار بود که سربازان عقب نشینی را ترجیح می‌دادند. شاه بندر فریاد برآورد: هانری کوزن، شروع کن. کسی قدم به پیش ننهاد. تریستان دشنام داد: لعنتی ها، مردان جنگی را ببینید، از یک زن می‌ترسند. هانری گفت: آنی جناب، مگر این زن است؟ دیگری افسود: یالی چون شیر دارد. تریستان گفت: راه ورود تنگ نیست، سه نفر با هم وارد شوید، کار را تمام کنید. به خدا هر کدامتان عقب برگردید، قطعه قطعه تان می کنم. سربازان که میان تهدید تریستان و مادر قرار گرفته بودند کمی مکس کردند، سپس به سوی سوراخ موش پیش رفتند. هنگامی که راهبه وضع را بدین حال دید، به تندی روی زانوان برخاست، موها را از صورت خیش به کنار زد، سپس دستان لاغر استخوانی را بر روی رانها گذاشت. سیلاب اشک از دیدگانش سرازیر شد. در این حال به سخن درآمد، ولی صدای او چنان تضرع‌آمیز و ملایم و گیرا بود که حتی دشخیمان به گریه افتادند. آقایان، آقایان، گروه بانان، گوش کنید، باید مطلبی را به شما بگویم. این دختر من است، همون دختر عزیزی که گمش کرده بودم. گوش کنید، ماجرای عجیب است. من آقایان را خوب می‌شناسم. هنگامی که کودکان کوچه به من سنگ می‌پراندند، آقایان گروهبانان به من خوبی‌ها کردند. من زندگی عاشق پیشه‌ای داشتم، می‌بینید من زن فاحشه تیره روزی بودم. کلیان دخترم را ربودند. 15 سال تمام یک لنگ کفش او را که جا مانده بود به عنوان یادگاری پیش خود نگه داشتم. ببینید این همان لنگ کفش است. پای او به این کوچکی بود. در ریمز، شانفلوری، کوچه فولپن. شاید به یاد داشته باشید، آن زن من بودم. در دوران جوانی شاید با من خوشگذرانیده باشید. ربع ساعتی به خوبی و خوشی مهمان من می شدید. لابد به من رحم خواهید کرد. کلیان دخترم را رو بودند و 15 سال او را دور از چشم من نگه داشتند. گمان می بردم کودکم مرده است. 15 سال تمام در اینجا در این غار زمستانهای سرد را بدون آتش گذراندم. می دانید چقدر سخت است؟ پاپوش عزیز به همراه هم بود. آنچنان به درگاه خدای مهربان استغاثه کردم که سرانجام خدا دعایم را اجابت نمود و امشب دخترم را به من پاس پس داد. این معجزه خداوندی است. دخترم نمرده بود. یقین دارم که او را از دست من نخواهید گرفت. با این حال اگر خودم را دار می‌زدید حرفی نداشتم، ولی او دختر 16 ساله است. بگذارید روشنایی خورشید را ببیند. مگر او به شماها چه کرده است؟ هیچ. من هم همینطور. بدانید که من جز او کسی ندارم و خود سال خوردم و باکره مقدس او را به من انعام داده است. شما همه از جمله نیکانید. تا حال نمی دانستید، ولی اینک بدانید که او دختر من است. وای او را دوست دارم. جناب آقای شاه بندر محترم، حاضرم دل و روده ام را بیرون بریزند ولی دست او خراشی نیابد. شما قیافه نجیبانه ای دارید. آه حضرت آقا، شما هم مادری دارید. جناب کاپیتان، کودکم را از من نگیرید. ببینید همچنان که در برابر مسیح زانو میزنند، در برابر شما زانو زدم. من چیزی از کسی نمیخواهم. آقایان، من اهل ریمز هستم. از عمویم ماهی پاردون مزرعه کوچکی باقی مانده است. من گدا نیستم. من چیزی نمیخواهم، ولی کودکم را میپرستم. آه بگذار کودکم پیش من بماند. خدای مهربان که بالای سر ما است او را بی خودی به من نبخشیده است. اما شاه، شما از شاه نام میبرید. از کشته شدن کودک من شاد نخواهد شد. از این گذشته شاه مهربان است. این دختر من است. دختر من است، نه دختر شاه. دخترم مال شما هم نیست. بگذارید از اینجا برویم. راه دو زن رهگذر را که یکی مادر و دیگری دختر است نگیرید. منزل ما در ریمس است. شما هم همه خوب و نیکوکارید. آقایان، من همه شما را دوست دارم. کودک دلبندم را نخواهید برد. غیر ممکن است. مگر غیر ممکن نیست؟ کودکم. در این حال از حالت و لحن کلام و اشکهایی که فرو می ریخت و حرکات بازوان لاغر وی، لبخندهای رقت‌آور و نگاه گرفته و آه و ناله او که با گفته‌های درهم و دیوانه‌وار و نامنظمش توأم بود، سخنی به میان نخواهم آورد. هنگامی که مادر خاموش شد، تریستان ابروها را در هم کشید تا اشکی را که در دیدگانش حلقه زده بود پنهان دارد. سپس به ضعف خود غلبه کرد و گفت: شاه چنین اراده فرموده است. آنگاه خم شد و آهسته زیر گوش هانری کوزن گفت: زودتر کار را تمام کن. شاه بندر موهش احساس می کرد که دل در دلش نمانده است. دشخیم و گروه بانان وارد حجره شدند. مادر مقاومتی نکرد، تنها خود را به سوی دخترش کشاند و خود را بر روی او انداخت. دختره که کلی دید که سربازان نزدیک می شوند، وحشت مرگ او را به هیجان آورد. با نومیدی غیر قابل بیانی فریاد برآورد: مادر، دارن می آیند، نگذار. مادر پاسخ داد: عشق من، نمی گذارم. راهبه دخترک را در آغوش فشرد و بوسه بر سر و روی او داد. به این ترتیب مادر و دختر بر زمین کنار هم منظره رقت انگیز و قابل ترحمی داشتند. هانری کوزن دست در کمر دختر برد. دخترک از احساس دست او فریادی برکشید و بیهوش شد. دشخیم که باران اشک از دیدگانش فرو می ریخت خواست تا او را روی دست خود بردارد، از این رو کوشی تا مادر را از دختر جدا کند. اما دستهای مادر دور کمر دخترش گره خورده بود و جدا کردن آن دو از هم امکان نداشت. از این رو هانری کوزن دخترک و به دنبال وی مادر را از حجره بیرون کشید. دیدگان مادر نیز بسته بود. در این حال خورشید از افق سر می‌زد و تماشاگرانی که در میدان جمع آمده بودند از دور ناظر دار زدن محکوم بودند. تریستان هماره از نزدیک شدن اشخاص کنجکاو به محل اعدام جلوگیری می‌کرد. دم پنجره‌ها کسی دیده نمی‌شد. تنها از دوردست بر بالای بام کلیسای نوت‌دام که مشرف به میدان اعدام بود، دو مرد تماشاگر دیده می‌شدند. آن دو در زمینه روشن صبحدم سیاهی می‌زدند. هانری کوزن با آنچه که به همراه خود می‌کشانید پای نرده ایستاد و نفس‌زنان تناب را به دور گردن دختر که زیبا انداخت. دختر بدبخت تماس تناب کتان را با گردن خود حس کرد، پلک‌ها را برداشت و بازوی لخت چوبه دار را باره سر خود دید. آنگاه تکان خورد و فریاد دلخراشی برآورد: نه نمیخواهم. اما مادر که سر زیر دامن لباس دخترک نهاده بود دم نمیزد. تنها لرزش تن او و بوسه هایی که به کودک دلبندش میزد دیده میشد. دشخیم از فرصت استفاده کرد و شتابان دست های مادر را از دور کمر محکوم باز کرد. دست مادر از فرط خستگی و یا از فرط نومیدی بدون مقاومت به کنار رفت. آنگاه دشخیم زیر بغل محکوم را گرفت. پشت دخترک زیبا دوتا شده بود. هانری پا بر پله های نردبان گذاشت تا شکار خود را بالا برد. در این حال مادر که بر پای چوبه دار چون باتمه زده بود دیدگان خود را گشود. بدون آنکه فریاد برآورد از جای برخاست و خود را به دشخیم رسانید. دست او را به دندان گرفت، گویی سایقه ای فرو افتاد. دشخیم از شدت درد فریاد کشید. دیگران به یاری شتافتند و به زحمت زیاد دست خونین او را از میان دندانهای مادر درآوردند. مادر خاموش بود، او را با وحشیگری به کنار زدند. در این حال سرش به شدت به تخت سنگ کف میدان خورد. او را از جای بلند کردند ولی دوباره به زمین افتاد. مادر بینوا جان سپرده بود. دشخیم که دخترک را هنوز بر روی دوش داشت از پله ها بالا رفت.